أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. چون قرآن کریم هم حکمت است و هم موعظه و هم جدال احسن، بعد از اون حکمت به اقامه براهین برای اصول دین از راه موعظه اونها را هدایت کرده است که راه تبشیر و انذار بود. در جریان انذار مسئله مرگ را مطرح فرمود، مسئله برزخ را مطرح فرمود، به جریان قیامت را اشاره کرد. فرمود مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. گرچه مرگ در عرف مردم همان است که دستگاه بدن از کار بیفتد، قلب و مغز از کار بیفتد و پزشک حاضر اجازه دفن بدهد و این شخص در عرف مرده است، ولی در فرهنگ قرآن کسی مرده است که از دنیا وارد برزخ بشود. حساب برزخ جداست، تنتقلون من دار الى دار. این شخص که آدم تبهکاری بود یا آدم مؤمنی بود ولی علاقه شدیدی به مال و فرزند و امثال اینها داشت، گرچه مال و فرزند و تعلقات را رها کرد ولی اونها این شخص را رها نمی کنند. مرگ عبارت از انتقال از دنیا به برزخ است. وقتی این شخص وارد برزخ می شود که تعلقات دنیایی از او گرفته بشود، چون او قبل از مرگ این تعلقات را رها نکرد، هنگام مرگ متعلق را رها می کند ولی تعلق را به همراه دارد. تعلق بدون متعلق دردآور است. تا این تعلق ها قطع نشد او در زحمت است، این فشار جون دادنه. کسی که علاقه شدیدی به مال و فرزند و دنیا دارد ولو حلال، با مرگ مورد علاقه را از او می گیرن. یک، تعلق می ماند. دو، تعلق بدون متعلق دردآورد. سه، اگر آدم معتاد را گرفتن چرا دردش و فریادش بلند است؟ برای اینکه اون مواد که متعلق اعتیاد اوست از او گرفتن. یک، اعتیاد همچنان باقی است. دو، اعتیاد بدون مواد مورد تعلق دردآور است. این سه، همه جا همینطوره. اگر کسی خواست راحت بمیرد، هم بیان نورانی استعدی سلام الله علیه که گاهی در نماز جمعه گاهی در غیر نماز جمعه این خطبه خونده میشد که فرمود به این که قبل از این که او شما را رها کند شما را رها کنید تا راحت بمیرید. این عذاب معنای کیفر و محاسبه برزخی اینا نیست، این عذاب تعلق است، این مال انتقال از دنیا برزخ. وقتی وارد برزخ شد اعمال او رو بررسی میکنم. البته جنت برزخی یا جهنم برزخی مقطعی است، محدود است، نسبت به اون قیامت کبرا کوچک است و از او گاهی به عنوان قیامت صغرا یاد میکنم. حساب و کتاب برزخیش علاحده است. ممکن است مؤمن باشد و وارد بهشت برزخی بشود و عذاب نبیند، ولی این تعلقات دردآور است بالاخره. این یه مطلب که مسئله مرگ در فرهنگ طب غیر از مرگ در فرهنگ قرآن است. این شخص که علاقه شدید به دنیا دارد ولو حلال، اگر با یک فجعه با ایست قلبی مرد، معناش این نیست که فشار مرگ ندارد، سختی مرگ را تحمل نمی کند. نه، سختی مرگ را تحمل می کند. به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه می فرمودن نقطه مقابلش هم هست. می فرمودن ممکن است یک شهیدی در اثر اصابت گلوله در میدان جنگ در خونش دست و پا می زند، دیگران که از حال و بیخبرن خیال میکنن این فشار جون دادن دارد، در حالی که اگر او میتوانست با ما سخن بگوید یا ما میتوانستیم حرف او را بشنویم، این دست و پا زدن او مثل آن است یه انسانی در هوای گرم وارد استخر خنک شد دارد شنا میکند، او هیچ رنجی نمیبرد، در حالی که ما ببینیم خون از بدنش بیرون می‌جهد و او داره دست و پا می‌زند. فشار جون دادن برای اینا نیست. این فشار گلولو امثال گلوله است که چند لحظه است تو بدرخت در می‌بندد. این مطلب اول. مطلب دوم که مربوط به برزخ است، برزخ هم یا بهشت برزخی است یا جهنم برزخی، و این جهنم است حقیقتاً و اونم بهشت است حقیقتاً، منتها بهشت کوچک و محدود و یا جهنم محدود. این طور نیست که اگر در روایات دیروز خوندیم که شیعیان در قیامت وارد بهشت میشوند یک کار آسانی باشد، مگر در جریان برزخ حساب پس دادن و تو سوخت و سوز موندن کار آسانیه؟ گذشته از این که یکی از محکماتی که تو روایات ما هست همون بیان نورانی امام سجاد سرآوردگی است، خلق الجنت لمن اطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، خلقت النار لمن عصى الله ولو كان قرشيا. اگر ابولهب باشد بالاخره قرشی است ولی اهل جهنم است، اگر بلال حبشی باشد اهل بهشت است. بنابراین اگر یک شیعه معصیتکاری تو برزخ پاک نشد، با سوخت و سوز جهنم باید پاک بشود. این حساب سر جاش محفوظه. البته از اون جد که موحد است، مسلمان است، قرآن و اهل بیت علیهم السلام قبول دارد، یقینا مخلد در دار نیست مثل کافر. اما جریان رنجی که مؤمنان از تبهکاران چشیدن در قیامت گاهی این به عکس می شود تا رنج اینها درمان بشود. در دنیا عده‌ای مؤمنین رو مسخره می کردن و می خندیدن، در قیامت مشابه این کار برای مؤمنین پیش می آید که مؤمنین از کفار می خندند. فالیوم الذین آمنوا، اینا کسانی هستند که یذهبون، که در بخش پایانی سوره بارکه متففین آمده است. در اونجا از آیه 29 به بعد سوره متففین است، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء الضالون و ما ارسلوا عليهم حافظين. این همان است که در این بخش های سوره مبارکه مؤمنون آمده است که کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، شما مسخره میکردید میخندیدید، فاتخذتموهم سخریا. همین آیات در بخش پایانی سوره مبارکه متففین به این صورت آمده. ولی در قبال فبود فالیوم، یعنی قیامت، الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون، اینا در قیامت جبران میکنن. منتها در آیه محل بحث سوره مبارک مؤمنون این بخش نیامده، فقط آمده به این که کفاری که مؤمنین را مسخره می کردن ما مؤمنین را در بهشت مستقر کردیم، اونها به فوز الهی رسیدن و کفار در رنج عذاب می سوزن. پس مسئله مرد روشن شد، مسئله برزخ تا حدود روشن شد و اینکه شیعه اگر تبهکار بود در برزخ اگر پاک نشد بالاخره در سوخت سوز قیامت گرفتار می شود، ولی خب بعید است که در برزخ پاک نشود، مگر برزخ کار آسانیه، مگر جهنم برزخی یه چیز کوچکیه، چیز کمیه، بالاخره اون قابل تطهیر هست. مطلب بعدی آن است که اون چی که در سوره مبارکه کهف آمده که ما برای کفار وزن اقامه نمی کنیم فلان نقیم و لهم یوم القیامه وزنا، در همون سوره مبارکه کهف یک در طی این بحث هایی که روزهای اخیر مطرح شده دو در هر دو مقطع اشاره شده که اون ترازویی که وزنش حق است موزونش باید درجات باشه، یه همچه ترازویی برای کفار نیست، اما کفار درست است که درجات ندارن ولی گرفتار درکات هم، درکات اونها رو با ترازو باید تشخیص داد. اگر کسی موافق بود این در منافقین درکر اسفل من النار، پس یه ترازویی است برای تشخیص درکات، اون ترازو یقینا برای کفار و منافقان و ملحدان هست. این ترازویی که وزنش حق است و موزونش درجات، یه همچه ترازویی برای کفار وزن نمی کنن، برای اینکه ترازویی که برای سنجش حق است در یک کفه حق گذاشتن، در کفه دیگه چی بذارن؟ کسی که خفت موازینه باری ندارد، قدم لا اذا ما عملو من عملن فجعلنه هوا منثورا، اینا هواره که نمیشه بسنجن که، لذا ترازو برای اینها وضع نمیشه برای اینکه اینا درجات ندارن، منتها معیار درکات اینها برای ترازوی جداگانه باید مطرح بشه. خب مطلب دیگه اینه که در جریان مرگ اینا که گرفتار مرگ مغزی شدن هنوز کاملا نمردن، اون رگه ضعیف از حیات همچنان هست، بنابراین اینها را نمیگن مرده، نه طب اینها را مرده میداند نه دین اینها را مرده میداند، لذا اجازه دفن و امثال ذلک نمیدن، اون مرحله رقیقه حیات همچنان هست. البته خب مطلب بعدی که به تناسخ برمیگردد، تناسخ با جریان معاد کاملا فرق دارد. تناسخ این است که این روحی که قبلا در بدن کسی بود حالا یا در فلاح یا در فساد بالاخره به فعلیت رسیده، این از فعلیت به قوه برگردد به بدن یک کودک تعلق بگیرد که لا تعلمون شیئا، این مثل آن است که میوه درختی که این میوه رسیده است این رو بچسبنن به یه نهاری، این درست نیست. اما در قیامت یا اونایی که دوباره در خود دنیا زنده شدن طبق کاری که بود این باره که مسیح سلام الله علیه کرد، این شخص با همه فعلیتی که دارد بدن را قبول کرده و بدن را دارد اداره میکند، این از قوه به فعلیت نیامده. این مثل آن است که همین درخت که این درخت را خوش شده با معجزه خدای سبحان همین درخت سرسبز بشه، خب این درخت میوه خودش میگیره دیگه، بنابراین این با تناسخ فرق جوهری دارد. و از طرفی هم روح گرچه در حدوث پیرو بدن بود ولی در بقا بدن پیرو روح است و بدن را روح میسازد. کسی که 80 سال یا 90 سال زندگی کرده چندین بار اجزای بدنی او عوض شده، اونی که این وحدت را تأمین میکند و حفظ میکند همون روح است دیگر، تمام گوشتها، پوستها، رگ و پیه و پیوندها چندین بار عوض شده، نظیر همون عکس رودخانه است که بارها مثال زده شد. اگر کسی در شب مهتاب کنار رودخانه بنشیند که این رودخانه خروشی ندارد و حرکت آرامی دارد، یک ساعت کنار رودخانه می نشیند، عکس ماه را در این رودخانه یکسان می بیند. این خیال میکند این عکس یک ساعت اینجا ثابت بود، در حالی که ده ها بار این عکس عوض شده. هر لحظه ای که قهیه بخش از آب می آید عکس جدید با نشون می دهد. این آب می رود، آب دیگه می آید، عکس جدید را. اگر گفتن شد مبدل آب این جوشن با عکس ماه و عکس اختر برقرار، ناظر به آن است که چون حرکتش رقیق و لطیف است کسی احساس نمی کند. مگر نه انسان که دست خودش نگاه میکند و اگر خالی پشت دستش باشد خیال بکنه این همون خال دوران کودکیه، در حالی که 8 بار عوض شده است. بدنم را روح می سازد، همونطور که در دنیا هست همین بس بعد از موتم می تونه پیش بیاید. بنابراین با مسئله تناسخ یه فرق جوهری دارد. حالا در این بخش فرمود به این که در قیامت مؤمنین رو پاداش میدیم به کفار و به کیفرشون میرسونیم. وقتی که وارد صحنه قیامت شدن خدا از اینا سوال میکنه که چقدر در زمین موندی. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. اگر منظور از این عرض خصوص دنیا باشه این سوال جواب اگر روشنی دارد. از اونا سوال میکنه که چقدر تو دنیا موندی، چند سال موندی. اینا وقتی عظمت و ابدیت قیامت را مشاهده می کنند عرض بکنند به این که لبسنا یوماً او بعضی یوم، یه روز یا نصف روز، یعنی کل دار دنیا این 70-80 سال که اینها زندگی می کنند وقتی ابدیت را مشاهده می کنند مثل یک روز یا نصف روز. اما اگر منظور از این عرض صحنه برزخ باشد، گرچه صحنه برزخ خیلی طولانی تر از صحنه دنیاست برای افراد، لکن نسبت به ابدیت قیامت باز هم خیلی اندک است، چون قلت و کثرت در این گونه از موارد یه امر اضافی است. نسبت به قیامت، به ساحل قیامت که ابدیت را انسان مشاهده بکند، ببیند اون چه در برزخ مونده است یه روز یا یه نصف روز. لیکن در سوره مبارک روم به این صورت آمده است، آیه 55 سوره مبارک روم اینه: و یوم تقوم ساعتو یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. اینا که تبهکارن سوگند بکنن بگن ما یه لحظه موندیم، یه ساعت موندیم تو برزخ نسبت به ابدیت. لیکن این سوال میماند که بالاخره اینا گرفتار عذابم در برزخ. در مدت عذاب هر اندازه که عذاب سخت باشد انسان طولانی تر احساس می کند. چگونه اینها زمان عذاب را کم می بینند؟ آخه اینا میگن ما یه روز یا نصف روز بودیم، در حالی که به اینا خیلی سخت گذشت. به دو وجه این قلت و کثرت که امر اضافی است قابل تبیینه، هم از نظر امتداد زمانی یا تمثل زمان وقتی ابدیت قیامت را مشاهده می کنند این یوم یا بعضی یوم است، هم از نظر عذاب وقتی عذاب قیامت را نگاه می کنند این یوم یا بعضی یوم است. جهنم طوری نیست که نظیر دنیا باشه، انسان تا وارد نشه گرفتار زفیر و شیقش نشه. در قرآن جهنم را یه موجود مدرک می داند، دارد ازارعت هم مثل گرگ ها که از دور که می بینن حمله می کنند. فرمود همین که جهنم از دور جهنمی ها را دید دارد حمله می کند و نعره می زند. خب این دار الاخرت لحیان حیوان، گرچه هر موجودی به سهم خود اهل ادراک است ولی آغاز و انجام قیامت با ادراک همراه است. چیزی در قیامت نیست که نفهمد و آگاه نباشد. تکادو تمیز من الغیظ، یعنی جهنم گویا از شدت عصبانیت میخواد تکه تکه بشه اینجور. خب یه همچه جهنمی رو که میبینن، اون عذابی را که در برزخ دیدن نسبت به این خروش که فریاد میزند میشه یومن و بعض یوم. پس این قلت و کثرتی که به تعبیر مرحوم شیخ در تبیان امر اضافی است، این هم از نظر زمان میتواند اضافی باشد، هم از نظر شدت و ضعف عذاب میتواند اضافی باشد. خب اونها برای آن است که بحثش تو سوره کهف گذشت، اینا وقتی که آمدن خوابیدن، وقتی که آمدن آفتاب یه بخش از این کهف را گرفته بود، وقتی که بیدار شدن دیدن که آفتاب یک گوشه دیگر کهف را گرفته، گفتن به این که اون روزی که ما خوابیدیم بعد از دیگه 2 ساعت بیدار شدیم که آفتاب همون آفتاب است منتهی قدی جلوتر آمده، یا نه آفتاب پرداز، اینا از کجا بفهمن 300 سال شمسی و 309 سال قمری خوابیدن؟ از کجا بفهمن؟ گفتن لبستن یومن آبازیون. بنابراین اگر چنون که این اصحاب کهف بخواهن تشخیص بدن با همین آفتاب با تشخیص بدن، از کجا بفهمن یه آدم خوابیده 300 سال خوابید؟ این که امر عادی نیست که ما 300 سال خوابیدیم، از کجا بفهمن؟ بعد هم گفتن به اینکه خدا میداند که چقدر خوابیدیم و امثال داره. در جریان برزخ اینا عذاب طولانی را تجربه کردن، یا در دنیا 70-80 سال به سر بردن، چگونه میگن یومن او باز یوم؟ مال گذشته است. از گذشته سوال میکنن که شما چقدر در زمین بودی. در جریان برزخ هم عذاب باعث احساس طولانی بودن است، که بنا خوش نگذشت که بگن یه لحظه بود. که اگر از مؤمنان سوال بکنن ممکنه در اثر این که بنا خوش گذشته است خیلی زمان را کم احساس بکنن، اما از تبهکاران سوال میکنن که چقدر موندید، اینا باید اون عذاب و طولان مدت بودن را احساس بکنن. ولی به هر تقدیر چه به لحاظ مدت باشد چه به لحاظ کیفیت و شدت باشد، وقتی ابدیت قیامت را از یک سو اون جهنم خروشان را از سوی دیگر میبینن، اینا میگه که یومن آبازجم که میشه اضافی باشد. بله این اگر به لحاظ دنیا باشد که فعل عرض است، و اگر به لحاظ برزخ باشد، چون انسان وقتی در دنیا هست برزخ جز آخرت حساب می آید، وقتی وارد قیامت شد برزخ جز دنیا به حساب می آید. برزخ این طرف قرار می گیرد و این شخص اون طرف برزخ واقع می شود. اگر کسی در دنیا باشد یعنی در این طرف باشد، برزخ را جز آخرت می‌بیند. وقتی از برزخ عبور کرد وارد صحنه قیامت شد، برزخ را جز محدوده عرض می‌بیند. لذا قابل توجیه است. می‌مونه این مطلب که خدای سبحان از یه امری که نسبت به ما دراز مدت است به عنوان کوتاه مدت یاد می‌کند. در آغاز سوره مبارکه انبیا گذشت که فرمود اقترب للناس حسابهم، این اقتراب قوی تر از قرابه است، مثل که اقتدار قوی تر از قدر است. این زیادی موانی که تدل على زیادة المعانی در این گونه از کلمات خودش نشون میده. ما اگر خواستیم بگیم این شخص تواناست میگیم قادر است، اگر خواستیم بگویم خیلی قدرت دارد دیگه مقتدر است. اقتدار با قدرت این فرق دارد، اقتراب با قرب همین فرق دارد. اقتربت یعنی خیلی نزدیک شد، با اینکه حساب‌ها خیلی دور است، به این دوری‌ها نمی‌آید. البته اگر به لحاظ برزخ باشد، خب بالاخره وقتی انسان مرد حساب برزخش نزدیک است، ولی باز اینقدر نیست که انسان در حد اقتراب تعبیر بکند. منتها در برابر ذات اقدس اله که کل این صحنه نسبت به قیامت بسیار اندک است، تعبیر به اقتراب میشه. چه اینکه در سوره مبارکه قمر هم دارد که اقتربت ساعت و انشق القمر. این هم بود مطلب دیگه، این که در صحنه قیامت یک تبهکار بخواهد عذرخواهی بکنن، گرچه عذر او رو نمیپذیرن، ولی یه مقدار تشقی و آرامش قلب و مقدار سبک شدن هست. در آیات قیامت دارد که به این تبهکاران اجازه عذرخواهی هم داده نمیشه. اون لحظاتی که احیانا بخوان عذرخواهی بکنن اون اوائل امر است، اما اونجا که فرمود ولا تکلمون، از اون به بعد دیگه اجازه عذرخواهی هم به اونها داده نمیشه. در سوره مبارکه مرسلات آیه 35 به بعد آمده است که هازا یوم لا ینطقونه ولا یؤذن لهم فیعتذرون. در این روز بعد اینکه خدا فرمود احسوا ولا تکلمون، دیگه کسی حق حرف ندارد، حتی اجازه عذرخواهی هم ندارن که یک مقدار از روانی سبکتر بشن. منشأ همه مشکلات اینه که اینها فکر میکردن که جریان قیامت اسطوره است و فسون است و فسانه. انسان که میمیرد تمام میشود و میپوسد. دین آمده که بگوید شما با مردن از پوست به در میایید، نبپوسید و برای ابد زنده اید. اگر معادی نبود این عالم میشد افسانه، برای اینکه هر کس بیاد هر کاری انجام بده، هر ظالمی بیاد هر مظلومی برود، هیچ حساب کتابی نباشد، خود بشه باطل و عاطل و یا لهو و لعب و لغو و کار عوضیه. این که در همین قسمت از سوره مبارکه مؤمنون فرمود افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، برای همین کار بی هدف رو میگن عبث. اگر عالم قیامتی نداشت، هر کسی در دنیا هر کاری میکرد ریاله و رها بود، میشد عبث و بی هدف دیگه. در حالی که خدای سبحان در چند جای قرآن هم به صورت نفس هم به صورت اثبات مسئله معاد را مطرح کرد، فهمود ما آسمان زمین را به حق پیچیدیم یا در صحبت حق قرار دادیم، مصاحب حق قرار دادیم، چون حق است به مقصد میرسد. البته عالم هدفمند است، گرچه ذات اقدس اله بی نیاز است، او هدف ندارد، چون خود هدف هدف ندارد. اگر یه مبدأ کمال نامتناهی بود خودش میشه هدف که همه او رو میطلبن، الا اله الله تسیر عموم، دیگر فرض ندارد، یعنی این فرض محال است. این کمال مطلق نامتناهی کاری انجام بدهد که به وسیله این کار بخواهد به یک مقصدی برسه، خب معلوم میشود که کمالش محدود است دیگه، متناهی است نه نامتناهی. اگر یک کمالی نامتناهی شد، چون کمال است کار از او صادر می شود، نه کار انجام می دهد که به کمال برسد. یعنی ذات اقدس اله عالم را خلق نکرد تا سودی ببرد، ذات اقدس اله عالم را خلق نکرد تا جودی بکند، بلکه جواد محض است. دیگران که کار میکنن یا برای سود است یا برای جود، یا این ساخت و ساز رو میکنه برای اینکه بهره ببره، یا نه میخواد ثواب ببره، این بیمارستان رو میسازه، اون مسکنی میسازه برای طبقه محروم که میخواد به وصف جود برسه، به یک ثواب برسه. چون این سازنده کمالش محدود است، نه نامتناهی، یا میخواهد سودی را که ندارد ببرد، یا جودی را که نداشت با این میخواد ثابت کند ثواب ببرد بماننده. لذا کار غیر خدا تابردار است، یعنی میشود گفت فلون موجود این کار را کرده است تا به فلون مقصد برسد، چه نبی چه ولی. اما ذات اقدس اله که کمالش نامتناهی است، چیزی را فاقد نیست تا با کار او را به دست بیاورد، که اگر کار نکند فیضی نرساند به وصف جود متصف نیست. اگر این فیض را برساند به وصف جود متصف می شود. خب این کمالش میشه محدود، این میشه ممکن معذره دیگه، واجب نیست. بنابراین از اون جهت که غنی محض است، خودش منزه از آن است که هدف داشته باشد. هدف داشتن خدا نقص است. و از اون جهت که حکیم است، صدر و ساقه فعل او با حکمت و منفعت و هدف و امثال ذلک، فعل هدف دارد که به مقصد میرسد و مقصود خود را در اون مقصد مییابد. فاعل منزه از قصد داشتن است. لذا در سوره مبارک ابراهیم به زبان موسی کریم فرمود به جهانیان اعلام بکن ان تکفروا انتم بمن فی الارض جميعا، حالا همه مردم کافر بشوند. این تو نیست که بر دامن کبریای او گردی بشیند او به مقصد نرسیده باشد، او خودش مقصد است. بنابراین همون کار ما عوض نیست، چون کار حکیمانه است. ما منزه از آنیم که مقصد داشته باشیم، چون غنی حمیدی. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. پس هدف این نیست که ما به جامعه خدمت بکنیم، هدف این نیست که ما عالم بشویم، اینا تو راه هست. چه به جامعه خدمت کردن چه عالم شدن، اینا ابزار تو راه هست. خب به جامعه خدمت بکنیم که چی بشود؟ که بعد از مرگ یه جواب نقد داشته باشیم. عالم بشویم که چی بشود؟ بعد از مرگ جواب نقد داشته باشیم. یوم الحساب باید دستمون پر باشد. پس بنابراین هیچ کاری در دنیا هدف نهایی نیست، اینا کمالات میانی است برای اون هدف نهایی. در سوره مبارک القیامه فرمود به که انسان خیال بکند یاوست، هیچ خبری نیست، هیچ کسابی نیست، هر کسی از چکت کرد. خب این همه ظلمی که ظالمان و طاغیان کردن، این همه رنجی که محرومان کشیدن، حساب و کتابی نباشد خب میشه عالم لغو دیگر. این که فرمود ایحسب الانسان ان یترک صدا، صدن یعنی یاوه. میبینید اینا که یا با پا یا با دست کار انجام میدن، یه زمزمه های زیر لب دارن برای رفع خستگی. اونا که اهل معنا نیستن، حالا یا سود میکشن یا تصنیف و ترانه میخونن برای رفع خستگی. اونا که عاقل و خردمندن از کار الهی دارن برای رفع خستگی. وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما در اون کارگری و معماری و مهندسی خانه کعبه، زمزمه زیر لبشون ربنا تقبل منا بود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا تقبل منا، آجر بیار، خشت بیار، سنگ بیار، مرتب این گل بیار و سنگ بیار و خشت بیار با ربنا تقبل منا اداره می شود. وجود مبارک هستنی سلام الله علیه هم وقتی این پای مبارک را روی دین فشار می دادن و این باغ را شیار می کردن، این جمله را می خوندن ایحسب الانسان ان یترک صدا. همش لا اله الا الله و سبحان الله نیست، هر کسی در هر کاری که مشغول است زمزمه زیر لبش آیه مناسب اون کار باید باشد. ایحسب الانسان ان یترک صدا، انسان خیال کرد که همینجور یله و رهاست، همین که وارد خاک شد میکوسد. خیر، وارد خاک شد یه روزی سر برمیدارد مثل همه این خوشها و شفاها. بالاخره یه روز یه بد رو یه حبا و یه حسه رفته تو دل خاک و بعد سر در آورده. اینه که در روایات آمده اذا رأیتم الربیع فاذکر النشور، همینه، این هم ذکر خداست. اگر فرمود اذکر الله ذکرن کثیرا، یعنی در هر جایی ذکر مناسب اونجا فرمود. فرمود وقتی بهار رو دیدید به یاد معاد باشید. این چه نیست که شما برید تو خاک سر بر نیارید، این طور نیست. مستحضرید که یاد معاد از بهترین فضائل است. خدا این یاد را بر همه ما لازم کرده، اما به همه جایزه نداده که تذکره داشته باشیم فراموشمون نشود. فقط به یک گروه جایزه داد. فرمود من به ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اینا که بندگان خاص منن، به اینا یه جایزه دادم. انا اخلصناهم به خالصتن سؤال، ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار. آدم خونه خودشی که فراموش بکنه خب سرگردان تو خیابون و بیابانه دیگه، ولی وقتی خانهش یادش باشه مرتب به فکر است که چیزی برای خونه تهیه کنه. خانه ما قیامت است. فرمود یاد خانه را من به عنوان جایزه خالصه به اینا دادم، با جمله اسمیه و با انه و با تلبیه متکلم و الغیر و انا اخلصناهم به خالصتن سؤال، ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار. والحمد لله رب العالمين.